با نام او و با سلام. غزل 86 رو دیروز به نقد و بررسی پرداختیم در پیرامون چند اختلاف در نسخه ها با شما گرامیان و خوبان سخن گفتیم. ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت. عرض کردیم که بیت سوم رو حتماً باید به تأکید خاصی بخوانیم و الا هیچ معنی نمیتوانیم از بیت عائدمون بشه. آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره بره، آن گونه به اشتباه انداخت، آن گونه به شوق آورد، آن گونه فریفت، آن گونه فریبایی کرد، آن گونه به خطا افکند، به شوق آورد. عشق که مفتی نیز از راه به در شد. در پیرامون مفتی هم گفتیم از افتا، کسی که استفتا از او می کنند و او فتوا می دهد. به طور کلی به ائمه اهل سنت مفتی گفته می شود. وان لطف کرد دوست، با همین تأکید و همین گونه مثبت تلفظ کردن و الا وزن نیز گاه فرو می افتد و فرو می غلطد. وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت، آن گونه لطف کرد دوست که دشمن مأیوس شد. و گفتیم که حذر گرفتن مصدر روشنی نیست، مصدر مبهمی است. هرگز پیش از خواجه کسی مصدر حذر گرفتن به کار نبرده بود. هزیمت کردن، هزیمت شدن، حذر یافتن و امثال این مصدرها. اما گفتیم به اعتبار ردیف غزل، ردیف غزل که شاعر رو گاه به سختی ها می افکنه، به ابهام دعوت میکنه، به ناپختگی و ناسختگی میخوانه. زنهار، شبه جمله زنهار یکی از این بیت، همانند بیت هایی که از این پس خواهیم خواند، از بیت های بسیار در خور تأمله. زنهار شبه جمله است، یعنی دور باد، به هوش باش، هشدار، هیهات. همه این معانی در ذیل زنهار می گنجد. زنهار پرهیز داشته باش، بپرهیز. و عرض می کنیم که زنهار همیشه با فعل نهی همراه می شود. زنهار مرو، زنهار مکن، زنهار میا، زنهار منگر. بسیار بعید می نماید که زنهار با فعل امر، زنهار بپوشان. از دیگر سوی ما می گوییم در زنهار به معنی دور باد و مکن و پرهیز کن و هیهات است، معادل تقریبا با هیهات. چگونه می توانیم از این شبه جمله برای فعل امر استفاده کنیم؟ زنهار کاسه سر ما پرشراب کن. اگر می فرمود زنهار کاسه سر ما پرشراب مکن، هیچ عیبی نداشت، زیرا زنهار همچنان که عرض کردیم برای فعل نهی سزاوار است، زیرا پرهیز می دهد مخاطب را. زنهار عرضه ده، اگر می فرمود زنهار عرضه مده بر جانان پیام ما، درست بود. اما می فرماید زنهار عرضه ده. این تضاد رو چگونه می توان حل کرد؟ زاهد ایمن مشو از بازی غیرت. زنهار اینجا راهی به دهی دارد و درست هم هست. عرض کردم 13 بار خواجه شیراز زنهار رو به کار برد. باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، یعنی مباد که بنوشی، نمیگوین مباد که بخوری، چون خود زنهار تقریبا معادل مباد و دورباد و از این دست معانی است. و نیز عیبم بپوش زنهار، باید میفرمود عیبم مپوش زنهار. میبینیم که اینجا هم دارای ضعف و علتی است. زنهار تا توانی اهل نظر میازار، خیلی درست است، اهل نظر رو زنهار میازار. زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی، مباد که دل ببندی، یعنی زنهار دل مبند. در نتیجه مصراء زنهار از آن عبارت شیرین بسیار جفا می کند به عبارت شیرین یار و نگار، زیرا زنهار گفتیم مفهوم به پرهیز و مبادا و هیهات دارد. برای همین 2 تا 3 نسخه کهن خطی از جمله نسخه استاد غریب که در سال 862 قمری نگاشته شده و به کتابت در آمده، فریاد از آن عبارت شیرین دلفریب ضبط کردند برای پرهیز از زنهار. تردید ندارم این دخل و تصرف از کاتب است و نه از خواجه، زیرا دیده است که زنهار با مفردات بعدی تناسب و همخوانی ندارد، بر این باور و بر این پایه فریاد از آن عبارت شیرین دلفریب ضبط کرده. اما اختلاف نسخه های بیت ششم، بیت پنجم رو تا آنجا که میشد و نسخه ها اجازه میداد در پیرامونش سخن گفتیم و گفتیم که بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، چندین نسخه بسیار کهن بار غمش ضبط کردند. ایسی دمی گفتیم چه وزن اجازه بدهد چه وزن اجازه ندهد، ایسی دم بخوانیم عیسی را. بسیاری از واژگان هستند که با الف کوتاه یا مقصوره به پایان میرسند، مانند یحیی، عیسی، موسی و واژگانی دیگر که اینها رو در زبان و در خاصه در شعر در قالب‌های متفاوت شعر به شیوه قدما که این گونه می‌خواندند که با مثبت ای الف مقصوره رو به پایان می رساندند. ایسا به ایسی تبدیل می شده است در هنگام خواندن، چه وزن اجازه بدهد چه وزن اجازه ندهد. اما بیت ششم، هر هوروش ضبط زیاده از 10 نسخه. هر هوروش که بر مه و خور حسن می فروخت، مه چه پیداست خور همان خورشید است و خورشید به معنی پرتو خور است، دقیقا معادله با آفتاب. چون تو در آمدی پی کار دگر گرفت. این نکته را هم در همین ضبط بیفزاییم که چندین نسخه، شاید زیاده از 27 نسخه کهن که در همه کتابت شده در سده نهم و بخشیش یکی 2 نسخه دیگر نوشته شده در اوائل سده دهم است، همه سروقد ضبط کردند. اما سروقد تناسبش با واژگانی همانند خور، حسن فروشی و مه تناسب مختصری است، اما هوروش با واژگانی همانند حسن و خور و مه و دیگر واژگان بیت پیش و پس این غزل تناسبی دوچندان دارد. هفت گنبد افلاک پرصداست. کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. مختصر گرفتن یعنی بی اعتبار جلوه دادن، بی اعتبار پنداشتن، بی ارزش انگاشتن. زین قصه می شود زین قصه رو دو تعبیر کرد. یک اینکه اساساً از قصه عشق که محوری ترین و اساسی ترین سخن اهل نظر است در عالم، یا شعر خواجه را بگوییم، به هنر خواجه به طور اطلاق شامل شود. زین قصه یعنی از قصه شعر حافظ، از هنر حافظ. هفت گنبد افلاک پرصداست، اما کوته نظران را ببین که چگونه سخن رو مختصر میگیرند، چگونه سخن رو بی اعتبار و بی ارزش جلوه میدهند. گنبد افلاک در همین بیت، گنبد افلاک اضافه ایست تشبیهی. چرا؟ زیرا از جهت دور انحنا گردی و مدوری هم افلاک میتواند به گنبد، هم گنبد میتواند به افلاک تشبیه شود. به هفت گنبد افلاک آسمانهای هفتگانند به اعتقاد نجومیان کلاسیک و قدما. برای هر یک از سیاره‌های هفتگانه فلک و آسمانی قائل بودند. به ترتیب از مدارج و دورها و افلاک نزدیک به ما پایین‌تر میتوان از قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری و زحل نام برد. میفرماید که از این قصه که حال چه سخن عشق باشد چه سخن خواجه باشد، هفت گنبد افلاک رو در گرفته است این سخن. کوته نظر رو ببین که از نگاه محدود خود سخن رو بی اعتبار جلوه می دهد. حافظ تو این سخن زکه آموختی که بخت. می بینیم مصرع دوم این بیت با مصرع نخست همخوانی ندارد، زیرا تعویض رو هرگز نمیتواند بخت انجام دهد. حافظ تو این سخن زکه آموختی که بخت تعویض کرد شعر تو را و به زر گره. در نتیجه این التفات رو شنوندگان بسیار گرامی داشته باشند که اگرچه زیاده از 15 نسخه خطی بخت ضبط کرده است و در حدود 15 در حدود 20 نسخه کهن خطی یار ضبط کرده است، ولی اگر چه بخت را می توان راهی به دهی نمود، ولی به درستی معنی درستی ندارد. حافظ به اعتبار 20 نسخه کهن، حافظ تو این دعا زکه آموختی که یار، حافظ تو این دعا زکه آموختی، زیرا تعویض رو به زر می گرفتند و به همراه می داشتند. حافظ تو این دعا زکه آموختی که یار، این دعا رو چگونه آموختی؟ چه دعایی آموختی؟ که سخن تو، اعجاز کلام تو، تا بدان جاست که یار سخن تو را همانند دعا تعویز کرده است، بر ورقی نگاشته است و حرز کرده است و شعر تو را که همانند ادعیه به حرز و تعویز به زر گرفته است و به همراه خود همیشه دارد. تعویز گفتیم یعنی محافظت کردن، نگاه داشتن و مجازن ادعیه است که بر پاره ای از ورقها که بر پاره ای از اوراق می نوشتند و به همراه می داشتند. تکرار می کنید که بخت و سخن با قرینه های مصرع دیگر و مفردات آن همخوانی ندارد، اما اگرچه بسیار نسخه قابل تأملی این واژه رو ضبط کرده و این مفردات رو. حافظ تو این دعا زکه آموختی، این دعا چه نیرویی به سخن تو داده است، چه اعجازی به سخن تو بخشیده است که یار شعر تو را همانند تعویز به زر گرفته است و همیشه با خیشتن دارد. فعل ماضی گرفت سوم شخص مفرد از مصدر گرفتن، از آنجا که در پایان هر بیت عیناً تکرار شده ردیف نام داره و قافیه های در، سر، حذر، شکر، مختصر و همچنین زر قافیه های این غزل رو تشکیل میده. حرف روی در این قافیه ها حرف ره هست، زیرا آخرین حرف اصلی این واژگان رو تشکیل میده. همچنین حرکت ا پیش از حرف روی در همه این قافیه ها مشترک است و حرف روی نیز در همه این قافیه ها هم جنس می نماید. پیش از این گفتیم این غزل در بحر مضارع سروده شده است. بحر مضارع سومین مقام را از نظر ملودی و آهنگ و وزن در دیوان خواجه به خود اختصاص داده. این غزل در بحر مضارع عقرب سروده شده. مضارع عقرب از نظر ملودی و آهنگ و وزن سومین مقام را در دیوان خواجه داره، زیرا پس از بحر رمل مخبون و مجتس غزل وزن و بحر و آهنگ و ملودی بحر مضارع سومین در پله سوم ایستاده، زیرا در مجموع 100 غزل از آثار ماندگار خواجه در بحر مضارع سروده شده. بحر مضارع همچنان که عرض کردیم از دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان تشکیل میشه و اصل بحر مضارع البته که از دو بار مفاعیلون فاعلاتون مفاعیلون فاعلاتون فراهم میاد و بحر مضارع عقرب این بحری که بحر مضارع نامیده میشه و در غزل حافظ متداوله، در دیوان حافظ متداوله، مضارع عقرب. دوستان شنونده و دانشجویان رشته ادبیات، خاصه دوستان گرامی که با مبانی عروض آشنایی دارند، تصور نفرمایند که بحر مضارع همون افاعیل اصلی مفاعیلون فاعلاتون مفاعیلون فاعلاتونه. بحر مضارع شاید زحافاتش بیش از 30 زحافی دارد که در زبان پارسی متداوله و خیلی از آثار بزرگان در زحافات مضارع سروده شده و شاید پاره از آنها در شمار ماندگارترین آثار ادبیات کلاسیک فارسی فهرست شده. اما این بحر که در دیوان خواجه به کار رفته بحر مضارع عقرب، البته زحافات دیگر نیز در این بحر در دیوان به چشم می‌خورد که هیچ کدام از نظر تعداد غزل‌ها به پای مضارع اخرب نمی‌رسند. اما در پایان سخن گذرا به تقطیع این غزل بسنده می‌کنیم تا روایتی دیگر و مقامی دیگر. مفعول و ساقی بی فاعلاتون یا که یارو، مفاعیل و زرخ پرد فاعلان برگرفت، مفعول و کاره چه فاعلاتون راق خلوه، مفاعیلون کیان باز و فاعلان در گرفت. تا فردا، وقت خوش.